رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. شنوندگان عزیز، سلام، روز شما بخیر. ساعت 9 شب پنجشنبه 24 آگست 2016 میلادی در واشنگتن برابر با 4 سنبله 1395 هجری شمسی در افغانستان است. نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. با آرزوی صحت و سلامتی شما میپردازیم به سرخط اخبار از رادیو آشنا.
تلاش نیروهای امنیتی افغانستان به شکست دادن حمله کنندگان به پانتون آمریکایی افغانستان در کابل. ایالات متحده تقاضای ترکیه را به استرداد فوری گولن به آن کشور قاطعانه رد کرد. و در خبر دیگر، وزارت خارجه آمریکا به مسافران عازم فرانسه توصیه کرده است مطابق قوانین محلی آنجا عمل کنند.
همچنان شورای امنیت افغانستان میگوید حکومت طرز العمل تأمین امنیت و مسئولیت رسانه ها و خبرنگاران را تصویب کرده است. از جانب دیگر، شماری از دختران جوان هرات با حضور در نخستین مرکز آی‌تی زنان در حوزه غرب افغانستان تلاش میکنند تا کود نویسی با کامپیوتر را آموخته و زندگی خود را تغییر بدهند. این گزارش ها را در بعد از خبرها میشنوید. اما نخست محمد احمدی با مشروع اخبار.
سلام و صبح بخیر شنونده های عزیز. در حمله در پانتون آمریکایی افغانستان در کابل، بر اساس اظهارات سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان، یک تن کشته شده و 25 تن دیگر به شمول یک پروفسور و دو محصل زن مجروح شدند. البته این خبرهایی بود که ساعت قبل در برنامه شامگاهی افغانستان مقامات گفتند، اما جزئیات بیشتری از آخرین این حمله در دست نیست و تلاش میکنیم که با مقامات وزارت داخله و همچنین قمندان امنی کابل در تماس شویم. در برنامه دوم تلاش میکنیم با تماس با کابل و خبرنگار ما جزئیات بیشتری را از مسئولین امنیتی و همچنین در مورد نتایج عملیات نیروهای امنیتی افغان و برای برقراری امنیت در این پانتون معلومات بیشتری را جویا شویم. مهاجمان حوالی ساعت 7:30 دقیقه شام چهارشنبه با استفاده از یک موتور مملو از مواد انفجاری دروازه ورودی پانتون آمریکایی در افغانستان را منفجر ساخته و به گفته مقامات امنیتی تعدادی از افراد مسلح داخل محوطه پانتون شدند. خبرنگار رادیو آشنا از کابل گزارش داد که قسمت اعظم شاگردان و استادان پانتون از محوطه آن پانتون بیرون کشیده شدند. در خبرهای منطقه و جهان، شورای امنیت ملل متحد به دایر کردن نشست اضطراری شام چهارشنبه برای غور در خصوص نشر بیانیه راجع به تازه ترین پرتاب میزایل کره شمالی موافقت کرد. رملان بین ابراهیم، سفیر مالزی در ملل متحد و رئیس فعلی این شورا، بعد از نشست عقب درهای بسته گفت که اجماع نظر درباره محکومیت کره شمالی از سوی اکثریتی اعضای این شورا وجود دارد. او گفت که ایالات متحده مسوده این نشست را برای مطبوعات تهیه می کند و باقی اعضا به آن نظر خواهد انداخت. ایالات متحده و ژاپن بعد از آن خواستار تدبیر نشست اضطراری شورای امنیت شد که کره شمالی صبح چهارشنبه از یک تحت بحری میزایل بالستیک را شلیک کرد. 4 قایق نیروی پاسداران انقلاب ایران از نزدیک یک کشتی جنگی ایالات متحده در آبهای بین‌المللی به گونه غیر مسئول و غیر حرفه‌ای به سرعت حرکت کردند. این مطلب را نیروی بحری آمریکا چهارشنبه بیان کرد. شرح این خبر از نسرین محمود عزیزی.
یک گزارش جدید حاکی است که در سال جاری قرار است بیکاری و عدم اشتغال جوانان افزایش یابد و بسیاری کسانی که برای خود کار یافته‌اند با دستمزد اندک در تنگ دستی به سر برند. سازمان بین المللی کار و کارگر عدم اشتغال جوانان را در سال 2016 13.1% تخمین می کند که تا سال 2017 به همین منوال باقی خواهد ماند. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا از مقر سازمان بین المللی کار و کارگر در ژنو گزارش ارسال داد.
باز معذرت، این مطلبی که از خانم عزیز شنیدید در مورد گزارش تازه است که در مورد تعداد یا میزان بیکاری در خصوصا جوانان در جهان است. این گزارش را در لابلای گزارش های این برنامه و برنامه دوم بعد از مشروع خبرها میشنوید. اما شرح مشروع خبری در مورد عبور 4 قایق ایرانی حاکی از این است که کشتی یو اس اس نیچه که مجهز به میزایل هدایت شونده است 10 فشینگ هشداری را شلیک کرد و بر قایق های ایرانی هارن کرد، اما هیچ پاسخی از سوی آنان دریافت نکرد. آن 4 قایق در فاصله 275 متری این کشتی جنگی آمریکا بودند که برای جلوگیری از برخورد با یک چاه نفت در آن نزدیکی مجبور شد تا آن کشتی مسیر خود را تغییر دهد. حادثه روز سه‌شنبه در تنگه استراتژیک هرمز رخ داد. ایالات متحده چهارشنبه قاطعانه تقاضای ترکیه را به استرداد فوری فتح‌الله گولن ملای مسلمان مقیم آمریکا رد کرد، گفت که تا هنوز اسنادی دال بر ارتباط وی به کودتای ناکام در ترکیه دریافت نکرده است. انقره گولن را به انجام کودتای ناکام توسط اردو در ماه گذشته مقصر می‌داند. جو بایدن معاون رئیس جمهور ایالات متحده در کنفرانس خبری یک روز بعد از دیدارش از انقره گفت که وی به حراست از کسی که به متحد آمریکا آسیب برساند هیچ علاقه ندارد. وزارت خارجه ایالات متحده به مسافران عازم فرانسه توصیه کرده است که مطابق قوانین محلی آنجا عمل کنند. شرح این خبر از عبدالواجد عادل.
این توصیه بعد از آن صادر شده است که چندین شهرک فرانسه پوشیدن لباس آبازی اسلامی مخصوص زنان را که شبیه برقع است ممنوع اعلان کرده است. الیزابت کندی ترودو سخنگوی وزارت خارجه آمریکا چهارشنبه در صحبت با خبرنگاران گفت که اگر کسی از قوانین محلی فرانسه دانسته یا ندانسته تخطی کند، بازداشت و از آن کشور اخراج خواهد شد یا شاید زندانی شود. ایالات متحده درباره این تدابیر در فرانسه در خصوص پوشش اسلامی به ویژه ممنوعیت بر پوشش برقع در اماکن عمومی نگرانی خود را اظهار کرده است. به تازگی ده‌ها مورد ممنوعیت بر پوشیدن لباس مخصوص آب‌بازی برای پوشش اسلامی که شبیه برقع است گزارش شده است.
و دو خبر دیگر، این که یک محصل رشته روانشناسی در ایالت میسیسیپی یا آمریکا که تلاش کرد به سوریه با نامزادش سفر کند تا به دولت اسلامی بپیوندد به 8 سال زندان به اتهامات دهشت‌افکنی متهم شد. محمد داخللا 22 ساله اگر به دسیسه پیوستن به گروه دولت اسلامی اعتراف کند ممکن تا 20 سال زندان و 250 هزار دلار جریمه نقدی و ممنوعیت عمری مواجه شود و همچنین به 15 سال تحت نظارت محکوم شد. جیلیام یانگ نامزد این محصل قبلا به 12 سال زندان و 15 سال تحت نظارت محکوم شده بود که شامل درمان صحی اجباری روانی می باشد. و مقام های حکومتی ایتالیا می گویند که رقم جان باختگان زلزله چهارشنبه در آن کشور بلند رفته و با 159 تن رسیده است. این زلزله 3 شهرک را ویران کرد و به مساعی نجات عاجل ضرورت شده است. شماری از مردم نخستین شب را در سرپناه موقتی سپری کردند. در رویداد دیگر زلزله قوی میانمار را چهارشنبه تکان داد و کم از کم 3 نفر جان باختند و به حدود 60 معبد باستانی بودایی آسیب رساند. 2 تن از جان باختگان این زلزله دختران 7 و 15 سال است. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا. اخبار تازه، مصاحبه‌ها، تحلیل و گفتمان. روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5. صدای آمریکا، آشنای شما.
ساعت 5:38 و 40 ثانیه صبح به وقت افغانستان است. شورای امنیت افغانستان میگوید حکومت طرز العمل تأمین امنیت و مسئولیت رسانه ها و خبرنگاران را تصویب کرده است. تواب قرزنگ سخنگوی این شورا روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت این طرز العمل از سوی اداره های مربوط ترتیب و روز سه‌شنبه در نشست شورای امنیت تصویب گردید. در این حال شماری از نهادهای مدافع رسانه‌ها و خبرنگاران میگویند با آنکه این طرز العمل جامعی است، اما مؤثریت آن و چگونگی تطبیق آن وابسته است. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
مقامات افغان میگویند طرزالعمل مسئولیت رسانه‌ها و خبرنگاران تصویب شده و به گونه کامل تطبیق خواهد شد. تواب غرزنگ سخنگوی شورای امنیت ملی روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت این طرزالعمل که در روشنایی تمام قوانین و سوی ادارات حکومتی و نهادهای دفاع از خبرنگاران ساخته شده در نشست شورای امنیت ملی تصویب گردیده است.
طرزالعمل تامین امنیت و مسئولیت رسانه ها و ژورنالیستان دیروز در مجلس شورای امنیت ملی مورد تصویب قرار گرفت. این طرزالعمل به هدف تامین امنیت و مسئولیت رسانه ها و کارکنان آنها از هر نوع تهدیدات امنیتی ترتیب و تدوین گردیده است. دولت افغانستان متعهد به اجرا و عملی نمودن محتویات این طرزالعمل است.
آقای غرزنگ میگوید ترتیب کننده های طرزالعمل تامین امنیت و مسئولیت خبرنگاران روز سه‌شنبه در جلسه شورای امنیت مورد ستایش قرار گرفتند. طرزالعمل تامین امنیت و مسئولیت رسانه‌ها و خبرنگاران در حال تصویب گردید که سال 2016 خونین ترین سال برای خبرنگاران گفته شده است. نجیب الله شریفی رئیس کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان بر رادیو آزادی گفت حکومت باید با جدیت کامل این طرزالعمل را تطبیق نماید و اگر عملی نگردد خشونت در برابر خبرنگاران بیشتر از این افزایش می‌یابد.
به دلیلی که در 6 ماه اول سال 2016 ده خبرنگار کشته شده، سال 2016 خونین ترین سال برای خبرنگارا در تاریخ رسانه ها. ای که وقتی تنها در 6 ماه اول سال تقریبا 10 نفر کشته میشه به ایمان تکمیل نشده هنوز خونین ترین سال شمرده میشه به دلیل واقعاتی که رخ داد. ما خیلی نگران هستیم و به می دلیل هم اگر تطبیق نشه این طور چیست ممکن که تلفات خیلی زیادتر داشته باشیم.
آقای شریفی گفت طرزالعمل تصویب شده بسیار جامعی بوده و باید برای عملی ساختن آن از هر رای ممکن استفاده شود. نجیب الله شریفی تاکید می‌ورزد اگر این طرزالعمل تطبیق نگردد تصویب آن معنا ندارد و رسانه‌ها و خبرنگاران مانند گذشته با چالش‌ها و تهدیدات جدی روبرو خواهند بود.
صدای آمریکا آشنای شما.
و باز هم در رابطه با افغانستان، شماری از دختران جوان هراتی با حضور در نخستین مرکز آیتی زنان در حوزه غرب افغانستان سعی می کنند تا کود نویسی با کامپیوتر را بیاموزند و زندگی خود را متحول تر بسازند. این دختران با ساختن اپلیکیشن های موبایل و کامپیوتر می خواهند توانایی زنان افغان را به جهانیان نشان بدهند. خلیل نورزایی گزارش می دهد.
کدنویسی شغلی مفشن که توانسته شماری از دختران افغان را برای تغییری مثبت در ولایت هرات زیر یک سقف گرده هم بیاورد. وظیفه‌ای که سالیان متمادی در جامعه افغانی همواره در تسلط مردان بود، حالا به تسخیر دختران جوان هراتی افتاده است. این دختران که نزدیک به 60 تن میباشند، با حضور در نخستین مرکز برنامه نویسی کامپیوتری زنان در غرب افغانستان، سعی در نمایش چهره نو از جوانان افغان به جهانیان دارند. زکیه احمدی یکی از محصلان پوهنزه کمپیوتر ساینس هرات میگوید در این مکتب آیتی کار با برنامه های کمپیوتری جدیدی را فرا گرفته که حتی در سیستم تدریسی پوهنتون وجود ندارد. زکیه در مدت 9 ماه گذشته توانسته اپلیکیشن 3 بازی را برای موبایل و کامپیوتر دیزاین کند که قابلیت جهانی دارد.
ما گیمایی که تولید میکنیم خاص برای افغانستان نیست. توسط یکی از اسپانسرهای ما که گوگل است میتونن به پلی استور بگذارن. هر سنی نمیتونه استفاده کنه. لیمیت نیست. ما با استفاده از یونیتی و زبان سی شارپ ما یک گیم را درست میکنیم که در اصلا در پوهنتون چنین چیزی تدریس نمیشد. به خاطر علاقمندی که به گیم و چیزایی که خلاقانه داشتیم یاد بگیریم گیم سازیر و ادامه بدیم، چون امروز بازار گیم و موبایل اپ و اپلیکیشن های.
نرگس و غزال دیگر دختران کدنویس در هرات هستند که در بخش دیزاین وبسایت و ساخت اپلیکیشن های موبایل دستاورد های قابل ملاحظه ای دارند. آنها میگویند در تلاشند تا با ساخت نرم افزار های متفاوت چهره نو از افغانستان و جوانانش به جهانیان نشان داده و بگویند که این کشور تنها مکانی برای جنگ و دهشت نیست.
ما از طریق مؤسسه میتونیم بازی ها رو بسازیم و خودخور به دنیا نشون بدیم که آنها بفهمن که افغانستان هم همچین توانایی هایی در وجود داره، فقط باید استعدادها کشف بشه.
از این طریق ما میتونیم بر تمام جهان ثابت کنیم که افغانستان فقط تصویری که اونا در اخبار میبینن نیه و یک چیز خیلی بالاتره. ما در اینجا کد مینویسیم و این ثابت میکنیم با اپلیکیشن هایی که میسازیم. ما هم میتونیم خود خود به سطح جهان برسانیم در صورتی که برای ما همه امکانات داده بشه.
حسیب رسا مسئول مرکز سی تی آی یا انگیزه برای کد نویسی در هرات نیز میگوید آنها به هدف تشویق دختران برای روی آوردن به رشته های تکنولوژی و کار در جامعه به عنوان آیتی این مرکز را به صورت رایگان ایجاد کردند. آقای رسا میگوید این مرکز آموزشی در سه بخش وب دیزاینر، گیم دیولپمنت و موبایل اپلیکیشن به دختران در حال تحصیل در مکاتب و پوهنزه کمپیوتر ساینس هرات آموزش میدهد.
رشته کمپیوتر ساینس که نه تنها در افغانستان بلکه در کشورها دیگر تا آمریکا یک رشته نوی است و خانوها یک نوع حراس دارند، میراسند از اینکه به این رشته قدم بگذارند. هدف از این ارگانیزیشن غیر انتفاعی کمک برای دختر خانوم ها است. دختر خانوم هایی که از دانشکده کمپیوتر ساینس فارغ میشن به خاطر ارتقای ظرفیت، تشویق، پشتیبانی و حتی همکاری مالی برای از اونا که بتونن به اون رشته خود ادامه بدن و کار بتونن بکنن که خانم ها هم عقیده پیدا بکنن که میتونن مثل آقایان کد بنویسن، برنامه بنویسن و بتونن در بازار مثلا کار کنن.
مرکز آموزشی انگیزه برای کد نویسی از سوی یک دختر افغان به نام فرشته فروغ که در رشته ساینس و تکنولوژی تحصیل کرده و همکنون در نیویورک زندگی میکند در اواخر سال 2015 میلادی در هرات تأسیس شد. این مرکز در نخستین گام موفق به کسب یک جایزه 25 هزار دلاری از شرکت گوگل در قسمت ساخت برنامه‌های کامپیوتری شده است. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
رادیو آشنا در فیسبوک facebook.com/voadari.
یک گزارش جدید حاکی است که در سال جاری قرار است بیکاری و عدم اشتغال جوانان افزایش یابد و بسیاری کسانی که برای خود کار یافتند با دستمزد اندک در تنگ دستی به سر برند. سازمان بین المللی کار و کارگر عدم اشتغال جوانان را در سال 2016 13.1% تخمین می کند که تا سال 2017 به همین منوال باقی خواهد ماند. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا از مقر سازمان بین المللی کار و کارگر در ژنو گزارش ارسال داشته است که از من نسرین محمود عزیزی می شنوید. طبق گزارش سازمان بین المللی کار و کارگر انتظار می رود در سال جاری میزان بیکاری جوانان در سطح جهانی تا 500,000 نفر افزایش یابد. با این رقم میزان مجموعی بیکاری در جهان به 71,000,000 می رسد که نخستین افزایش بلند طی 3 سال را نشان می دهد. نگرانی عمدتر سازمان بین المللی کار و کارگر در مورد تعداد زیاد جوانان است که با وجود داشتن یک شغل در تنگ دستی خفیف یا در فقر شدید زندگی می کنند. اکثریت رویدادهای بیکاری در کشورهای رو به انکشاف با وجود می آید. گزارش اعلام می کند 37.7% یا بیش از 156 میلیون جوانان شامل کار با عاید کمتر از 3.10 دلار در روز زندگی می کنند. استیون توبن اقتصاددان ارشد ILO یا سازمان بین المللی کار و کارگر به صدای آمریکا گفت میزان مشاغل با عواید کم درآمد در کشورهای انکشاف یافته بالاتر از 71% است.
You're right to point out that the challenge within developing countries is very much a sub-Saharan African story. And you're also right to point out that in many of these instances, the working poverty rates are associated with higher levels of informality among youth.
همچنان شما حق به جانب هستید وقتی در میابید که در بسیاری چنین موارد میزان کمیابی کار در میان جوانان در همه جا یکسان است.
این گزارش دریافته است که میزان زیست در خط زیر فقر در بین افراد جوان و همچنان در کشورهای عربی و آسیای جنوبی بلند است، در حالی که این میزان در کشورهای انکشاف یافته در سطح پایین‌تر قرار دارد. گزارش اشاره می‌کند جوانان در اقتصادهای پیشرفته در میزان بلند خطر فقر نسبت به کلانسالان قرار دارند. ILO گزارش می‌دهد که در سطح جهانی میزان بیکاری در بین جوانان 3 برابر بیشتر نسبت به کلانسالان است. لارنس جانسون از اداره تحقیقات سازمان بین المللی کار و کارگر می‌گوید یک میلان عمومی نگران کننده تفاوت میان زنان و مردان در بازار کار است. او میگوید که اشخاص دارای شغل در میان مردان جوان 54% و در میان زنان جوان این اندازه به 37.3% میرسد.
Despite the overall downward trend, the gap between male and female youth participation rates has persisted, which in 2016 میزان تفاوت بین سهمگیری
دختران و پسران جوان در مشاغل همچنان ادامه دارد، چنانچه این تفاوت در سال 2016 تقریبا به 17 پوینت رسیده است. تفاوت جنسیتی در عدم اشتغال در مناطق در کشورهای عربی و شمال افریقا در سطح بلندتر قرار دارد.
جانسون اعلام میکند تفاوت جنسیتی در بازار کاریابی نشان دهنده یک نابرابری جنسیتی وسیع‌تر در جامعه است. اقتصاددان ها میگویند هشدار نگران کننده بیکاری جوانان و زندگی در خط زیر فقر برای رسیدن به اهداف جهانی جهت خاتمه دادن به فقر را تا سال 2030 دشوارتر میسازد.
آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفن 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید.
قشنگی مثل برگ بناشا عزیز من عزیزی همیشه.
یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/voadari آهنگ دلخواهتان را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
شنوندگان عزیز، می خواهیم در پهلوی گرفتن سوالات شما نظر شما را درباره موضوعاتی که در برنامه های گفت و شنود یا خبر اثر انتخاب می کنیم داشته باشیم. آیا موضوعاتی را که ما برای این برنامه ها انتخاب می کنیم مطالب است که شما هم می خواهید روش بحث شود؟ شما کدام موضوعات می خواهید که در او بحث کنیم؟ لطفاً از طریق ایمیل و یا فیسبوک با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما dari@voanews.com و آدرس فیسبوک ما www.facebook.com/voadari است. خب شنوندگان عزیز، آقای احمدی شما چی گفتنی دارین فعلا؟
بله، تازه ترین خبر در مورد حمله افراد مسلح بر پانتون آمریکایی در کابل حاکی از است که نیروهای امنیتی کابل با کشتن دو فرد حمله کننده مسلح و جنگ و حمله افراد در پانتون کابل پایان دادن و گفتن که دو تن کشته شده است و نیروهای پلیس در ساحه هستند. محافظین امنیتی گفتن که در این حادثه بیش از 20 نفر هم زخمی شدند که شام جمعه ابتدا در مقابل دروازه انفجار بزرگی صورت گرفت، البته با انفجار بزرگی و سپس شلیک اسلحه صورت گرفت. پلیس قبل از این که بتانن این حمله را نیروهای امنیتی به پایان برسانن موفق شدن که 500 محصلی را که در این محوطه پانتون گیر مانده بودن نجات بدن. این آخرین خبرهایی بود که خبرگزاری رویترز او را دقایق پیش مخابره کرده و نشر کرده است. جزئیات بیشتر در برنامه دوم با حضور نیروهای مسئولین نیروهای امنیتی تلاش میکنیم داشته باشیم و همچنین خبرنگار ما از کابل جزئیات بیشتر خواهد گزارش.
در صورت که ارتباط تلفنی ما برقرار شود ما همراهشان تماس بگیریم. خب شنوندگان عزیز، در قبل از خبرها یک گزارش دیگه هم داریم در رابطه با ترکیه. تانکوی ترکی و نیروهای خاص آن کشور به روز گذشته به منظور از بین بردن تانروان گروه دولت اسلامی و شورشان داخل مناطق سرحدی سوریه شدند. تقریبا 1500 جنگجوی مخالف سوری نیز در عملیات سرحدی سهم گرفتند که مشارکت چشمگیر انقره در درگیری 5 ساله سوریه را نشان می‌دهد. گزارش خبرنگار صدای آمریکا را از همکار ما رویا زمانی می‌شنویم.
پس از حملات هوایی نیروهای ترکی و آمریکایی بر اهداف گروه دولت اسلامی، تلویزیون دولتی ترکیه از تسخیر قریه کلیجه خبر داده است. یک مقام ارشد نظامی آمریکایی نیز گفته است که نیروهای نظامی آمریکایی نیروهای ترکی را در بخش‌های هوایی، استخباراتی و مشوره‌دهی عملیات کمک می‌کنند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفته است که این عملیات تهاجمی در پاسخ به سلسله از حملات در ترکیه اتخاذ شد که بمبگذاری انتحاری در یک مراسم عروسی کرد در نزدیکی سرحد نیز شامل آن می شود. در این رویداد مرگبار 54 نفر به شمول عروس و داماد از بین رفت. او علاوه کرد که هدف این عملیات همچنان پایان دادن به تهدید گروه های دهشت افغان، جهادی های دولت اسلامی و شورشیان کرد به حمایت ایالات متحده می باشد. وزارت خارجه سوریه اقدامات ترکیه را محکوم کرده و آن را نقص حاکمیت کشورش خوانده است. این در حالی است که جو بایدن معاون ریاست جمهوری ایالات متحده در بازدید از ترکیه بر تعهد ایالات متحده در حمایت از ترکیه بعد از کودتای ناکام در آن کشور تاکید کرده است. پس از مذاکرات با رهبران ترکیه، از جمله رجب طیب اردوغان رئیس جمهور و یلدرم صدر اعظم کشور در یک کنفرانس خبری ظاهر شد. آقای بایدن تلاش کودتا در ترکیه را محکوم کرده و این ادعا را که گویا ایالات متحده از قبل در این مورد آگاهی و یا هم نقش داشته باشد رد کرد.
ما از قبل آگاهی نداشتیم و آرا حمایت نکردیم. ما کودتا را به گناه فوری محکوم کردیم. به طوری که قبل از کودتا متعهد بودیم. همکاری خود را با حکومت ترکیه بلکه با مردم ترکیه ادامه می دهیم.
آقای بایدن گفت که ترکیه و ترکیه ها بر حمایت های ایالات متحده اعتماد کرده می توانند.
People of Turkey have no greater friend, if you excuse me for being so self-serving.
مردم ترکیه نزدیکتر از ایالات متحده آمریکا دوست دیگر ندارند. اجازه دهید دوباره بگویم. شما نزدیکتر از آمریکا دوست دیگر ندارید. ما همه شاهد وقت بودیم که در مقابل تهدیدهای امنیتی و ارزش‌های همسان ما یکجا ایستاده بودیم.
این مقام ارشد آمریکایی همچنان علاوه کرد که ایالات متحده متعهد است تا آنان را که مسئول کودتای نافرجام در ترکیه هستند به عدالت بکشاند. در همین حال رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در دیدار با جو بایدن معاون رئیس جمهوری ایالات متحده در انقره یک بار دیگر خان استرداد فتح الله گولن ملای متنفذ ترکی ساکن در ایالات متحده شد.
ملتیمیزی بولمیجکسینیز بایرامیزی ایندیرمیجکسینیز.
یک بار دیگر تاکید می ورزم که مخالفان دولت ترکیه موفق نخواهند شد. نمی توانید این ملت را منقسم سازید. نمی توانید بیرق ما را پایین کرده، مادر وطن ما را تقسیم کرده و حکومت ما را سرنگون سازید. آواز ما را خاموش ساخته نمی توانید و مردم این کشور را اسیر گرفتن نمی توانید.
اما جو بایدن به خبرنگاران گفت که حقوقدانان آمریکایی و ترکی یکجا روی میارهای ایالات متحده برای استرداد گولن کار می کنند. بایدن و اردوغان همچنان روی تلاش‌های مشترک در مبارزه با تندروان گروه دولت اسلامی صحبت می کنند. ترکیه دومین بزرگترین نیروی نظامی را در ناتو دارد و همچنان بخش از ائتلاف به رهبری ایالات متحده در سوریه و عراق است. در این اواخر ترکیه هدف حملات پیهم گروه تندرو دولت اسلامی قرار گرفته است که تلفات جانی را در بر داشته است.
پیشگویی افزایش شوی. کابل بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 19، آسمان صاف. قندهار 37، 19، هرات 34، 18، مزار شهر 34، 25، فراس 38، 22 و غزنی بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 17 درجه سانتیگراد خواهد بود.
نیروهای امنیتی افغان دو حمله کننده مسلح بر پانتون آمریکایی در افغانستان را کشتند و بندرگیری پایان دادند. خبرگزاری رویترز گزارش داد که بیش از 200 تن در این حمله، بیش از 20 تن در این حمله زخمی شدند و قبل از آن نیروهای پلیس توانستند که 500 محصل را از آنجا تخلیه بکنند. و در بخش خبرهای دیگر، شورای امنیت ملل متحد به دایر کردن نشست اضطراری شام چهارشنبه برای غور در خصوص نشر بیانیه راجع به تازه‌ترین پرتاب میزائل کره شمالی موافقت کرد. راملان بن ابراهیم سفیر مالزی در ملل متحد و رئیس فعلی این شورا بعد از نشست عقب در پایبسته گفت که اجماع نظر در خصوص محکومیت کره شمالی از سوی اکثریت اعضا این شورا وجود دارد. چهارقایق نیروهای پاسداران انقلاب ایران از نزدیک کشتی جنگی ایالات متحده در آبهای بین المللی را به گونه غیرمسئول و غیرحرفه‌ای که به سرعت حرکت کردند گزارش داده است. این مطلب را نیروهای بحری آمریکا چهارشنبه بیان کرد و ایالات متحده چهارشنبه قاطعانه تقاضای ترکیه را به استرداد فوری فتح‌الله گولن ملای مسلمان مقیم امریکا رد کرد که تا هنوز اسنادی را گفت که دال بر ارتباط وی به کودتای ناکام در ترکیه دریافت نکرده است.
شنوندگان عزیز، نشرات رادیو آشنا بروی امواج 108.5 FM و موج متوسط 1296 ادامه دارد و شما به بخش دوم برنامه سرویس پشتو تا دقایق بعد گوش خواهد دادین که میزبان برنامه خانم شافیه سردار است. با رادیو آشنا باشید.